بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الأساس في أصول الفقه، سال 1399، جلسه 102، قسمت 55، صفحه 320، ادامه تقسیم شبه به حکمیه و موضوعیه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين لا سيما بقية الله في العالمين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز مصادف است با 27 رجب المرجب، مصادف با بعثت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. به همین مناسبت روایتی رو از وجود مبارک پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتاب شریف کافی باب العموم فی الدعاء، امام صادق علیه السلام از وجود مبارک پیامبر اکرم نقل میکنن. حضرت فرمودن اذا دعا احدكم فليعم فانه اوجب للدعاء. حضرت فرمود وقتی کسی از شما دعا میکند، دعا رو عمومیت بدهد، زیرا عمومیت بخشیدن به دعا موجب میشه که دعا به استجابت نزدیکتر باشه. یعنی وقتی دعا میکنید یه چیزی میخواید، روزی فراوان میخواید، فقط برای خودتون نخواید، برای جمیع مؤمنین و مؤمنات بخواید، برای همه فامیل، دوستان، همسایه ها، برای همه بخواید. اگر چنین باشد، دعای خود شما به استجابت نزدیکتر خواهد بود. این مدل دعاها انسان را از خودبینی و خودپرستی خارج میکنه. اینکه انسان در دعاهاش به فکر دیگران هم باشه، انسان را از خودبینی خارج میکنه. خودبینی یکی از موانع عمده در سیر الالله. نقل شده که یک حکیمی سوار بر الاغی بود، تعدادی از شاگردان و مریدان هم همراهش بودن. از یه به اصطلاح نهر بسیار کوچک آبی رد میشدن، یهویی دیدن که حیوانی که اون حکیم برش سواره در وسط رود توقف کرد. هرچی هول دادن این رو، دیدن حرکت نمی‌کنه. به اصطلاح امروز این الاغه ترمز دستی رو کشیده بود. هر کاری کردن راه نیفتاد. اون حکیم دستور داد یه چوبی بیارید. چوبی آوردن، آب رو گلالود کرد و همین که آب رو گلالود کرد، الاغ شروع به حرکت کرد. پرسیدن که چه اتفاقی افتاد؟ گفت آب زلال بود، این الاغ چهره خودش رو میدید، مشغول شده بود به خودش و همین باعث شد که حرکت نکنه. این یه مثالی هست برای اینکه انسان مادامی که خودبین باشد، در مسیر الالله حرکت نمیکنه. یکی از چیزهایی که انسان رو از این خودبینی در میاره اینی که انسان به فکر دیگران هم باشد، گرفتاری دیگران رو هم گرفتاری خودش بداند، خوشحالی دیگران رو هم خوشحالی خودش بداند و من جمله در دعاها به فکر دیگران هم باشد. و اون روایتی که نقل شده، حضرت زهرا سلام الله علیها اول برای همسایه ها دعا میکردن، بعدن برای خودشون وقتی سوال شد فرمودن الجار ثم الدار. خب و نقل هم شده که ظاهراً علامه حسنزاده آملی کتابی رو در باب امامت نوشته بودن، این رو میدن خدمت معلوم علامه طباطبایی که ایشون ملاحظه کنن، اگر تصحیحی به نظرشون میرسه بفرماین. بعد ایشون میفرماید من در جایی از کتاب دعا کرده بودم، گفتم خداوند به من توفیق درک معارف الهی رو عنایت بفرمایید، حالا یا به من یا به نویسنده. مرحوم علامه فرمودند که هیچ موقع شخصی دعا نکنید، یعنی فقط برای خودتون، و و خودشون فرموده بودن که من یادم نمیاد طول عمرم دعای شخصی کرده باشم، فقط برای خودم. خب اگر انسان دعاها رو عمومی بکنه، علاوه بر اون تأثیری که عرض کردیم، در استجابت دعا تأثیر بیشتری داره، چون خداوند میبینه این بنده نه فقط به فکر خودش، به فکر سایر بندگان هم هست، و همین موجب نزول رحمت الهی بر این بنده دعاگو خواهد شد انشاءالله. این هم به مناسبت روز مبعث پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. دوستان به لطف خدا در کتاب الاساس رسیدیم به بحث اصول عملیه باب چهارم. هرچه در مقدمه بحث اصول عملیه پیرامون شبه شناسی عرض شد که مجرای اصول عملی شبهات هستند یا موارد شک در حکم واقعی. حالا اومدیم عرض شد که ما در این درس در قسمت 55 کتاب میخواییم با 3 تا تقسیم بندی پیرامون شبه آشنا بشیم. اولین تقسیم بندی که تقسیم بندی عمده‌ای هم بود، تقسیم شبه به شبهه حکمیه و موضوعیه بود. عرض کردیم شبهه حکمیه شبهه‌ایه که منشأ اون برمیگرده به شارع، یا شارع نص نفرستاده، فقدان نص، یا نصش مجمل اجمال نص، و یا نصش متعارض تعارض نص. منشأ شبهه موضوعیه هم اختلاط و اشتباه امور خارجی بر مکلف. خب یه نکته‌ای رو در پایان این تقسیم عرض کردیم. عرض کردیم وظیفه اصولی بررسی شبهات حکمیه و قواعدی است که در شبهات حکمیه جاری میشن، اون هم شبهات حکمیه‌ای که در تمام ابواب فقه کاربرد داره. لذا بحث از شبهات موضوعیه 1، قواعدی و اصولی که در شبهات موضوعیه جاری میشن 2، و نیز بحث از اصول عملیه‌ای که در شبهات حکمیه‌ای جاری میشن که اختصاص به بعضی از ابواب خاص دارند، اینها اولا و به ذات از حیطه مسائل علم اصول خارجه. اگر هم احیانا در جایی از علم اصول از اینها بحث بشه، به مناسبت بحث میشه، نه اینکه غرض اولیه اصولی بحث از اینها باشه. به اصطلاح فنی بحث از اینها استطرادی و مناسبتی هست. حالا این 3 تا تطبیقی که ما در این درس داریم، این 3 تا تطبیق مربوط به همین مطلب اخیریه که در اینجا اومده. 2 تاش مربوط به اینه، تطبیق 3 هم مربوط به تشخیص شبهه حکمیه از موضوعی هست. چون این تشخیص ها بسیار مهمه و در آینده مباحث ما تأثیر زیادی داره، ناچاریم که فرصت زیادی رو اختصاص بدیم به این بحث. یعنی این جلسه هم انشاءالله این تطبیق ها رو حل میکنیم با دقت بیشتری و با یه مقداری تأنی. خب یه نکته رو هم عرض کردیم، اون اصول عملیه که در کتاب های اصولی ازشون بحث نمیشه، یا به خاطر این که در شبهات موضوعی جاری میشن و یا به خاطر این که در شبهات حکمیه جاری میشن که اختصاص به بعضی از ابواب خاص داره، اینها رو کجا بحث میکنن؟ اگر در علم اصول بحث نمیشه، اینها رو در کتابهای قواعد فقهیه بحث میکنن. البته یه بحثهایی هم هست، این بحثها رو در ابتدای کتابهای قواعد فقهیه میبینید که فرق قاعده فقهی با اصل عملی چیه. بعضی ها میگن اینها یکی هن، بعضی ها یه تفاوتهایی قائل هستن. اگر خواسته باشید ببینید، به مقدمه کتاب قواعد فقهی آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله که 2 جلد هست میتونید مراجعه کنید. البته نیازی نیست، در حد آدرس عرض کردیم. خب یه بار دیگه اون متن رو ببینیم، صفحه 320. ثم لا یخفا ان علم الاصول انما يتكفل البحث عن الاصول العمليه التي من شأنها ان تجري في الشبهات الحكميه في جميع الابواب الفقهيه. پوشیده نیست که علم اصول تا تنها متکفل بحث از اصول عملیه است که دو تا ویژگی داشته باشند. یک، من شأنها یعنی قابلیت دارن. قابلیت دارن که جاری بشوند در شبهات حکمیه، اونم شبهات حکمیه که در جمیع ابواب فقهیه جاری میشن. چیا خارج میشن؟ دون شبهات الموضوعی. اصول عملیه که در شبهات موضوعی جاری میشن خارجن، همچنین اصول عملیه که در شبهات حکمیه بعض ابواب جاری بشن. او از شبهات الحکمیه فی بعض الابواب که اصالت الطهارت فیهما، مثل اصالت الطهارت که هم در شبهات موضوعی جاری میشه و هم در شبهات حکمیه که اختصاص به باب طهارت داره. البته دوستان، همین چهارتا اون اصول عملیه که این ویژگی ها رو دارن چهارتا هستن. اصول عملیه که این ویژگی رو دارن چهارتا هستن. یکی اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تأخیر و اصل استصحاب. البته همین چهارتا دوستان در شبهات موضوعی هم به اصطلاح اجمالا عرض کنیم جاری میشن، ولی چون در شبهات حکمیه جاری میشن و اختصاص به باب خاصی هم ندارن، اینها رو ما در علم اصول بحث میکنیم. پس جلوی این عبارت بنویسید اصول عملیه‌ای که چون این ویژگی هایی دارن چهار اصل هستن: اصل براءت، اصل احتیاط، اصل تأخیر و اصل استصحاب. خب بریم سراغ تطبیق شماره 1 صفحه 322. در تطبیق شماره 1 میبینید دوستان که ما یه اصلی داریم به نام اصالت الصحه. اصالت الصحه به خاطر اینکه اصالت الصحه در شبهات موضوعی جاری میشه، لحاظا شما در کتابهای اصولی میبینید که اصالت الصحه مورد بحث قرار نمیگیره. اگر هم جای مورد بحث قرار بگیرد، استطرادن و به مناسبت مطرح میشه. خب حالا اصالت الصحه چیه؟ اگر کسی کاری انجام داد غیر از خود ما، کسی کاری انجام داد برای ما و ما شک کردیم کاری که ایشون انجام داد، حالا یا برای خودش انجام داد، کاری که از دیگری صادر میشه و ما شک در صحت یا بطلانش داشته باشیم، اصل صحت، یعنی ما باید بنا رو بر صحت عمل بذاریم. فرض بفرمایید به یه نفری، ما ولی میت هستیم، به یه کسی اجازه میدیم، میگیم شما بیا نماز میت ما رو بخون، یا تلقین میت رو بخون، یا میت رو غسل بده. حالا شک میکنیم این آقا آیا نماز و غسل و کفن و دفن رو صحیح انجام داده یا نه، اینجا اصالت و صحه جاری میشه. البته خب مستحضر این عرض شد که اصول عملیه بعد از فحص جاری میشن. فرض ما اینه که فحص شده و کماکان شک برای ما باقی بوده. اگر این شک باقی بود، ما بنا رو بر صحت میذاریم. و اصالت و صحه دوستان در افعال خود انسان جاری نمی شود، مربوط به فعل غیر است. این نظر رایجیه که اصالت و صحه پیرامون افعال خود انسان نیست، پیرامون افعال غیر. یکی از مستندات اصالت و صحه هم ادله حسن ظن، اینی که می فرماید اگر عملی از مؤمنی صادر شد اون رو 70 بار توجیه کنید و حسن ظن داشته باشید، یکی از ادله اصالت الصحه است. علایتال اصالت الصحه چون گرچه یک اصل عملی برای موارد شک در حکم واقعی وضع شده و به اصطلاح اصل عملی، منتها چون در شبهات موضوعی فقط جاری میشه، از موضوع علم اصول خارجه. ببینیم ان الشبهه فی صحه الفعل الذي صدر عن الغير خارجن تکون من الشبهات الموضوعیه، شک در صحت فعلی که صادر شده از دیگری جزء شبهات موضوعیه است. این صدر عن الغیر رو شماره بزنید در حاشیه کتابتون یادداشت کنید. طبق نظر رایج اصالت الصحه فقط درباره شک در صحت افعال دیگران جاری می شود، نه افعال خود انسان. حالا ممکنه در افعال خود انسان هم اصل دیگری جاری بشود که همین نتیجه رو داشته باشه، ولی اصالت الصحه به عنوان اصالت الصحه در افعال خود انسان جاری نمیشه. خب دوستان دقت کنید، این که شما شک کنید اون آقا عمل رو صحیح انجام داده یا نه، این شبهه موضوعی است. چرا شبهه موضوعی است؟ ما عرض کردیم منشأ شبهه موضوعی اختلاط امور خارجیه. خود همین نکته فرمول تشخیص موضوعیه یا حکمیه بودن شبهاته. این که شما خداوند متعال وظیفه‌ش رو انجام داده، فرموده عمل صحیح چطوره، نماز صحیح چطوره، نماز باطل چطوره، غسل صحیح چطوره، غسل باطل چطوره، دفن صحیح چطوره، دفن باطل چطوره، کفن صحیح چطوره، کفن باطل چطوره، از شاره وظیفه خودش رو انجام داده. اما بنده به عنوان یک فرد برام مشتبه شده که آیا این عملی که ایشون انجام داد صحیح بود، همونی بود که شارع دستور داده، یا اون نبود. از منشأ شک این نیست که شارع کم گذاشته باشه، مشکل از ناحیه شارع نیست که بگیم نس نفرستاده یا نسش مجمل بوده یا نسش متعارض بوده. مشکل از ناحیه من مکلفه، بنده شک دارم. پس منشأ شبهه چون اشتباه و اختلاط در امور خارجیه میشه شبهه موضوعیه. خب ایشون فرمود تکون من الشبهات الموضوعیه، جزء شبهات موضوعیه. چرا؟ لأنها، چون این شبهه نشأت من الاشتباه الامور الخارجیه، چون این شبهه نشأت گرفته از اشتباه در امور خارجیه. پس دقت کردید دوستان، ملاک تشخیص برای موضوعیه یا حکمیه بودن، یه ملاک عمدش منشأه. این تصور اشتباهی که ما بگیم هر موقع شبهه در موضوع باشه شبهه موضوعی است، هر موقع شبهه و شک در حکم باشه شبهه حکمی است. نه، این بعضی از جاها جواب نمیده. شما روی منشأ ها حساب کنید، ببینید منشأ شبهه فقدان نص، اجمال نص یا تعارض نصینه که میشه شبهه حکمیه، یا منشأ شبهه اینها نیست، منشأ شبهه اختلاط امور خارجی در نظر مکلفه که میشه شبهه موضوعی. خب این شبهه موضوعی مجرای چه اصلیه و تجری فیها اصالت الصحه، اصالت الصحه درش جاری میشه. و لیست من مسائل علم الاصول، این لیست ضمیر داخلش برمیگرده به اصالت الصحه. اصالت الصحه دوستان گرچه اصل عملیه، چون ما اصل عملی رو چی تعریف کردیم؟ همون ابتدای کتاب عرض کردیم اصل عملی قواعد در ابتدای درس 54 عرض شد، اصل عملی احکام عقلی یا شرعی است که برای زمان شک در حکم واقعی وضع شده. خب الان حکم واقعی برای ما معلوم نیست، نمیدونیم واقعا این عمل صحیحه یا نه. یه آقایی رو اجیر کردیم برای مرحوم پدر ما، برای میت ما نماز بخونه. حالا شک کردیم آیا نمازها رو صحیح خونده یا نه، بحث هم کردیم به نتیجه نرسیدیم. خب یه اصلی در روایات تعیین شده بنا رو بر صحت بذارید، این اصل برای موارد شک پس اصل عملیه. منتها چرا جزء علم اصول نیست؟ چون در شبهات موضوعی فقط جاری میشه. دوستان این هم که بفهمیم یک اصل عملی آیا فقط در شبهات حکمی جاری میشه، یا فقط در شبهات موضوعی جاری میشه، یا هم در شبهات حکمی و هم در شبهات موضوعی جاری میشه، اینو از کجا باید بفهمیم؟ این رو باید از لسان دلیل بفهمیم. اون دلیلی که از این اصل عملی رو تأسیس کرده و مطرح کرده باید بررسیش کنیم، ببینیم از اون دلیل چی برمیاد، که اصطلاحاً میگن لسان دلیل چی میگه. آیا دلیل میگه فقط در شبهات حکمی جاری میشه، یا فقط در موضوعی جاری میشه، یا در هر دو جاری میشه. شما اگر به لسان ادله اصالت الصحه مراجعه کنید، مشهور معتقدن که از ادله اصالت الصحه برمیاد که فقط در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه. و لیست من مسائل علم الاصول، اصالت الصحه از مسائل علم اصول نیست. چرا؟ لانه انما یبحث فیه عن الاصول العملیه التي تجری فی الشبهات الحکمیه. لانه ضمیر شأن، زیرا شأن چنین است، حقیقت این است که تنها بحث می شود در علم اصول از اصول عملیه‌ای که جاری می شود در شبهات حکمی. این رو در متن کتاب هم داشت. خب و علیه، بنابراین، یعنی بنابراین که اصالت و صحه در شبهات موضوعی جاری میشه، ان ذکر اصالت صحه فی الاصول استطرادیون. اگرم یه جایی دیدید اصالت صحه در کتاب‌های اصولی مطرح شد، استطرادن و مناسبتن ذکر شده. خب شما اگر دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل که انشاءالله پای هفته بعد بهش میرسید، ایشون در بحث اصول عملی اصالت صحه رو بالمناسبت نقل کرده، میخواد یه جایی بحث کنه اگر استصحاب در جایی با اصالت الصحه منافات پیدا کرد، با هم تعارض پیدا کردن، به اصطلاح کدوم یک مقدمن. ایشون اونجا اصالت الصحه رو بالمناسبه نقل کرد. خب دوستان، در این تطبیق ما با یه اصل عملی آشنا شدیم که اختصاص به شبهات موضوعی داشت و هر سون از بحث علم اصول خارج. در تطبیق بعدی قرار با یه اصل عملی آشنا بشیم که در شبهات حکمی جاری میشه، ولی چون اختصاص به باب خاصی داره، این هم از علم اصول خارجه و اون اصالت و طهاره است. اصالت و طهاره یعنی هر جا ما شک کنیم در طهارت یا نجاست چیزی، اصل بر طهارته. از شک در طهارت، اصل بر طهارته در موارد شک در طهارت. اما چون این اصل درست مال موارد شک در واقعه، اما چون اختصاص به باب طهارت داره دیگه، در باب خمس، در باب زکات، در باب دیات، در کتاب الجهاد، در هیچ کدوم از اینها جریان پیدا نمی‌کنه، پس یه قاعده کلی نیست. در حالی که ما ابتدای کتاب عرض کردیم در تعریف علم اصول، اول علم بالقواعد، ما در علم اصول دنبال قواعدیم، قواعدی که در تمام ابواب فقه جریان پیدا کنه. پس اصل طهارت هم چون عمومیت نداره، گرچه در شبهات حکمی هم جاری میشه، باز در علم اصول اصالتا مورد بحث نیست. اگر هم در جایی بحث بشه، استطرادن و مناسبتنه. ببینیم از ثانی ان شبهت. خب حالا ایشون یه مثال زده، اونجا بالا چطور مثال زده، اینجا مثال. دوستان یه بحثی رو همه مستحضرید، این لکه قرمزی که داخل تخمرغای به اصطلاح محلی هست، این لکه قرمز که ما یقین داریم این خونه، این نطفه‌ایه که قراره در آینده جوجه بشه، این خون چه حکمی داره؟ این که این خون، اگر ما شک می داشتیم این لکه قرمز داخل تخم مرغ خون هست یا خون نیست، این می شود شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه می شود، چون مشکل تشخیص مصداق بود، نمی دونستیم این مصداق خونه یا مصداق خون نیست. اما شک ما در اینجا نیست، ما یقین داریم این خونه، ما تا شک داریم حکمش چیه، آیا حکم سایر خونها رو داره یا حکم سایر خونها رو نداره. اینجا چون ما شک داریم که حکم خون را دارد یا حکم خون را ندارد، نمیدونیم اون دلیلی که نجاست خون رو ثابت کرده شامل اینجا هم می شود یا نمی شود، لحاظا شبهه حکمی است. از ثانی ان شبهت فی طهارت دم المتکون البیز من الشبهات الحکمیه. شبهه در پاک بودن خونی که موجود است تخم مرغ ها جزء شبهات حکمی است. چرا جزء شبهات حکمی است؟ حیث تعلیلی است به معنای زیرا. زیرا نشأت شبهت من الاشتباه فی المراد فی دلیل نجاست الدم. چون شبهه نشأت گرفته است از مشتبه شدن مراد، یعنی مراد متکلم، در اون دلیلی که نجاست خون رو گفته. نمیدونیم اون روایتی که گفت عدم و نجسون شامل همه اقسام خون می شود، حتی خونی که داخل تخم مرغ کنه. خب دوستان، ما قبلا عرض کردیم شبهه حکمیه منشأش یا فقدان نسه یا اجمال نس یا تعارض نسه. الان این عبارتی که ایشون داره، نشأت شبهت من الاشتباه فی المراد فی دلیل نجاست دم، این آیا بر فقدان نس تطبیق میکنه یا اجمال نس یا تعارض نس؟ ظاهرش اینه که این بر اجمال نس تطبیق میکنه، یعنی ما نمیدونیم اون روایت نسبت به شمولش نسبت به خون داخل تخم مرغ برای ما مبهمه، پس میتونیم بگیم منشأش اجمال نس هست. در اینجا چه اصلی جاری میشه؟ و تجری فیها اصالت و طهاره، اصالت و طهاره جاری میشود. الا انه لا یبحث عنها فی علم الاصول، ضمیر عنها برمیگرده به اصالت و طهاره. اما دوستان بحث نمیشود از اصالت و طهاره در علم اصول. چرا؟ لان الاصولی یبحث عن الاصول العملیه التي من شأنها ان تجری فی جمیع الابواب الفقهیه، چون اصولی بحث میکنه از اصول عملیه‌ای که قابلیت جریان در تمام ابواب فقهیه رو داره. روی تمام ابواب فقهیه بنویسید، از طهارت تا دیات. خب دوستان، اصالت و طهارت در شبهات حکمی جاری میشه، این که در شبهات موضوعی هم جاری میشود یا نه، اونم یه بحثیه برای خودش که ما فعلا کاری باهاش نداریم. خب اینم از تطبیق دوم. پس دو تا تطبیق اول در مورد اصول عملیه بود که اصل عملی هستن ولی در علم اصول ازشون اصالتا بحث نمیشه. یکیشون در شبهات موضوعی جاری میشد، دومی گرچه در شبهات حکمی هم جاری میشد ولی معذالک اختصاص به باب خاصی داشت. حالا بریم سراغ تطبیق سوم. دوستان تطبیق سوم ذکر مثالهایی برای شبهه حکمیه و شبهه موضوعی است. لحاظا خیلی مهمه تک تک ما باید اینها رو مطرح کنیم، بگیم حکمی است چرا و بگیم موضوعی است چرا. اولین شبهه دوستان، ان الشبهه فی تعلق الخمس بمال زیدن، ما شک داریم اموال آقای زید خمس بهش تعلق میگیرد یا خمس بهش تعلق نمیگیرد. ایشون سه تا مثال برای شبهه موضوعی گفته. اولیش اینه، فرموده این شبهه شبهه موضوعی است، ما شک داریم مال زید بهش خمس تعلق میگیرد یا خمس تعلق نمیگیرد. این شبهه شبهه موضوعی است. چرا شبهه شبهه موضوعی است؟ چون ما فرض بفرمایید شارع مقدس مواردی که خمس بهش تعلق میگیره رو فرموده. خمس به چند تا چیز تعلق میگیره، یکی به گنج تعلق میگیره، یکی به اصطلاح منفعت کسب تعلق میگیره و به غنایم جنگی و موارد. حالا ما شک داریم اموال آقای زید واقعا مصداق اون اموالی که خمس بهش تعلق میگیرد هست یا نیست، چون شارع وظیفه‌ش رو انجام داده. شارع باید میگفت آقا فلان چیز خمس بهش تعلق میگیره، خمسش هم باید اینجوری بدید. الان مکلف گیر کرده. مثل این که مرجع شما نظرش این باشد که هدیه و یاران خمس نداره. حالا سر سال خمسی شما رسیده، میبینید یه گونی برنج توی آشپزخانه شما هست. اینو اگر از درآمد کسب خریده باشید خمس داره. اگر از یارانه و هدایا خریده باشید، از عیدی هاتون خریده باشید، خمس نداره. با این فرض که یارانه و هدیه خمس نداشته باشه یا شهریه خمس نداشته باشه. خب شارع حکم اینها رو گفته. منفعت کس خمس دارد، هدیه خمس ندارد، یارانه ندارد، شهریه ندارد. شما اینجا امر برد مشتبه شده که این گونی برنج رو من از پول شهریه و هدیه خریدم یا از درآمدم خریدم. به همین خاطر چون منشأ شبهه اشتباه امور خارجی در ذهن مکلف هست، میشه شبهه موضوعی. اما دوستان اگر ما کلن شک داشته باشیم که به هدیه خمس تعلق میگیرد یا نمیگیرد، یه حکمی هست یا موضوعیه؟ این حکمی هست، چون ما نمیدونیم شارع برای هدیه حکم وجوب خمس را جعل کرده است یا جعل نکرده. اما اگر بدانیم هدیه خمس ندارد، حالا یه مالی تو دست ما هست، نمیدونیم این هدیه بود یا هدیه نبود، میشه شبه موضوعیه، چون اصل حکم معلومه، ما شک در مصداق داریم. این از مثال اول. مثال دوم، آقای زید مالی دارد، ما نمیدونیم به حد نصاب زکات رسیده یا به حد نصاب زکات نرسیده. خب این شبه موضوعی است، چون مشکل از آقای زیده که نمیدونه این مال به حد نصاب رسیده. شارع وظیفه خودش رو انجام داده، نصاب زکات رو گفته که فلان مقدار حد نصاب زکات، این مقدار هم میشه زکاتش، یک دهم یا یک بیشتر. اما این مالی که الان زید داره، ما نمیدونیم به حد نصاب زکات رسیده یا به حد نصاب زکات نرسیده. این میشه شبهه موضوعیه. فرض بفرمایید شارع مقدس فرموده کسی 8 فرسخ اگر مسافرتش باشه نمازش تمامه، نمازش شکسته است، مسافر حساب میشه. حالا شما مسافرتی داری میری، نمیدونی 8 فرسخ هست یا نیست. خب این مشکل از کیه؟ مشکل از شارع؟ نه، مشکل از شما. منشأ شبهه و شک خود شمایی، نه شارع. شارع وظیفه داشت به شما بگه آقا مسافت اینقدر، نماز شکسته است. پس چون مشکل از شماست، میشه شبهه موضوعی. مسئله بعدی، استطاعت برای حج. شک داریم آقای زید استطاعت برای حج را دارد یا ندارد. با این وضعیت مالی که داره یا وضعیت بدنی که داره، آیا مستطیع هست یا مستطیع نیست؟ در این صورت این شبهه موضوعی است. چرا شبهه موضوعی است؟ چون شارع شرایط استطاعت رو فرموده که استطاعت شرایطش اینه، چون این افرادی مستطیعن. اما شما شک داری آیا من شرایط را دارم یا ندارم، میشه شبهه موضوعی. ببینیم با هم. ان الشبهه فی تعلق الخمس به مال زیدن، زیرش بزن یک، او تحقق نصاب زکات فیه، زیرش بزن دو، او استطاعته للحج، بزن سه، من الشبهات الموضوعی. شبهه در این که آیا به مال زید خمس تعلق میگیرد یا نه، و نیز شبهه در این که آیا تحقق یعنی وجود دارد نصاب زکات فیه، یعنی در مال زید، یا وجود ندارد. استطاعت هم ضمیرش به زید برمی‌گرده. شک داریم در مستطیع بودن زید برای حج. اینها شبهات موضوعی هستند. علتش هم عرض شد، چون منشأش اشتباه در امور خارجی، اختلاط امور خارجی در ذهن مکلف. حالا بریم دوستان چند تا مثال، سه تا مثال هم مصنف برای شبهه حکمیه گفت. مثال اول، شبهه در وجوب خمس در هدیه است. شما مجتهد شدید انشاءالله تعالی به توفیق الهی. حالا از شما سوال شده آقا طبق نظر شما هدیه خمس دارد یا هدیه خمس ندارد. شما میرید ادله رو بررسی میکنید، نهایتاً چیزی دست شما رو نمیگیره، یا دلیلی نیست، یا اگر هست مجمله، یا اگر دلیل مجمل هم نیست متعارضه. نمیدونید آیا شارع مقدس برای هدیه هم وجوب خمس رو جعل کرده یا نه. عرض کردیم در شبهات حکمی ما اصلا شک داریم در این که شارع حکمی جعل کرده یا نه، یا چه حکمی جعل کرده. شک در اصل جعل شارع بود، میشه شبه حکمی. حالا چرا ما در اصل جعل شارع شک میکنیم؟ یا به خاطر اینکه نصی نیست، دلیل معتبری نیست، یا دلیل هست مجمله، یا دلیل هست متعارض. پس این میشه شبهه حکمیه. دوستان این شبهه حکمیه از حیث تحریمیه و وجوبیه چه نوع شبهیه؟ شبهه وجوبیه است، ما شکی در وجوب داریم. به خلاف شبهه فی وجوب الخمس فی الهدیه. الان میبینید بین مراجع هم در این مسئله اختلاف نظر وجود. شبهه دومی که شبهه حکمیه است، او زکات فی نقود الورقیه. شک داریم آیا زکات در پولهای اسکناسی، در اسکناس هم، در پول هم واجبی هم. مستحضرید زکات در طلا و نقره واجبه. سکه های اون زمان طلا و نقره بوده. اگر کسی فرض بفرمه به دینار به سکه های طلا میگفتن، درهم به سکه های نقره میگفتن، هر 10 درهم یک دینار میشد، یعنی هر 10 سکه نقره یک سکه طلا میشد. اینها به یه حد نصابی میرسید، زکات بهش تعلق میگیره. حالا امروزه که پول های کاغذی اومده، چک پول اومده، پول های کاغذی اومده، آیا اینها هم به اون حد نصاب برسه زکات داره یا نداره؟ خب این شبه حکمی است. چرا؟ چون ما نمیدانیم شارع برای این موضوع خارجی حکمی جعل کرده یا نه. وجوب زکات رو همون جوری که برای سکه های طلا و نقره جعل کرده، آیا برای پول های کاغذی هم جعل کرده یا نکرده؟ شک در جعل شارع داره. میشه شبهه حکمیه، از نوع شبهه وجوبی هم هست، چون شک داریم زکات درش واجب است یا واجب نیست. هر جا شک دائر مدار بین وجوب و عدم وجوب بود، میشه شبهه وجوبیه. او زکات یا وجوب زکات در پولهای کاغذی. خب مثال سوم دوستان، او ثبوت الاستطاعت بالهبه فانها من الشبهات الحکمی. همه اینها جزو شبهات حکمی هستند. خب این مثال آخر رو یه مقدار توضیح بدیم. مستحضرید اگر انسان خودش کار کنه، تلاش کنه، یا مالی بهش به ارث برسه، به هر طریقی به استطاعت برسد، حج برش واجب میشه. یه مسئله بین فقها هست که اگر شما به نفسه مستطیع نیستید، اما یک کسی بیاد به شما بگه آقا من خرج شما را میدهم، شما حج برو، من هزینه سفر حج رو به شما هبه میکنم، بذل میکنم، آیا بر شما واجب این رو قبول کنید در نتیجه مستطیع بشید و حج بر شما واجب باشه، یا واجب نیست قبول کنید، میتونید قبول نکنید؟ آیا استطاعت، آیا با هبه هم استطاعت برای انسان ثابت میشه یا ثابت نمیشه؟ بعضی از علما دوستان فرمودن که اگر کسی چنین هبه‌ای به شما کرد، بر شما واجب است قبول کنید و استطاعت بذلی برای شما حاصل میشه، یعنی استطاعت به واسطه بذل و بخشش دیگران. مرحوم امام خمینی رضوان الله علیه، مرحوم آیت الله خویی رحمه الله، مرحوم آیت الله سیستانی، مرحوم آیت الله تبریزی، مرحوم آقای فاضل لنکرانی و آیت الله وحید خراسانی و آیت الله نوری همدانی حفظهم الله، اینها معتقدند که اگر کسی به شما هبه کرد، باید قبول کنید و حج بر شما واجب میشه و بهش میگن استطاعت بذلی یا استطاعت به هبه. البته این در جایی بود که طرف پول رو برای حج رفتن به شما بده، اما اگر پول رو همین جوری بده بدون اینکه حج رو ذکر کنه، معین نکنه که شما حج برید، اصلا حرفی از حج نباشد، اینجا رو بعضی ها معتقدن در این مورد قبول واجب نیست. اما اونجایی که پول رو به شما بده بگه من خرج حج شما رو میدم، اون آقایون رو اسم بردیم که میگن قبولش واجبه. اما مرحوم آیت الله بهجت نظرش رو این بود که قبولش واجب نیست. حالا شما یه مجتهد تازه نفس، تازه وارد میدان اجتهاد شدید، با این مسئله برمیخورید، ببینید ادله هیچ کدوم از طرفین شما رو قانع نمی کند، لذا شما شک میکنید که آیا کسی که بهش هبه میشود حج برش واجب است یا حج برش واجب نیست، میشه شبهه وجوبیه. به بیان دیگه، آیا با هبه استطاعت حاصل میشه در نتیجه حج واجب باشه یا نه، شبهه حکمی است. چرا؟ چون ما نمیدانیم شارع در این مورد هم حج رو واجب کرده یا واجب نکرده. این هم مثال هایی که برای شبهه حکمیه در این بخش گفته شد. خب دوستان دو تا تقسیم بندی دیگه برای شبهه مونده، یکی تقسیم شبهه به شبهه در تکلیف و شبهه در مکلفون به، و یکی هم تقسیم شبهه به وجوبیه و تحریمیه. شبهه در تکلیف و مکلفون به رو عرض میکنیم یا میذاریم برای همون جلسه بعدی که یه مقداری در تقسیم شبه به حکمی و موضوعی تأمل بیشتری داشته باشید، انشالله بتونید فلفور در با هر شبهی مواجه میشید اون رو بررسی کنید. والحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.